اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 19 ماه جنوری سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. به نقل از رادیو آزادی، تعدادی از وکلای زن در ولسی جرگه حکومت پیشین با استقبال از درخواست 6 عضو پارلمان کانادا می‌گویند با خطر مرگ روبرو هستند و باید هر چیز زودتر از سوی کشورهای دیگر پناه داده شوند. بر اساس گزارش رسانه‌های معتبر کانادایی، 6 عضو پارلمان کانادا در یک بیانیه مشترک از حکومت آن کشور خواستند تا برای نجات وکلای زن پارلمان افغانستان که در معرض خطرند اقدام فوری کند. سایه مخویانی، نماینده مردم ولایت ننګرهار در ولسی جرگه پیشین افغانستان که در خیبر پختونخوا به سر میبرد، در مورد زندگی همه زنان در افغانستان به ویژه اعضای شورای ملی این کشور ابراز نگرانی میکند. ممنوعیت زنان از رفتن به پوهنتون‌ها در افغانستان برای محصلین خارجی که طب را در این کشور فرا میگیرند فاجعه‌آمیز بوده است. هفته گذشته 105 محصل دختر در پانتونهای افغانستان که تمامی آنها از ایالت غربی پختونخوا هستند در یک اعتراضیه در اسلام آباد پاکستان از جامعه بین‌المللی خواستار کمک شدند. اعتراض کنندگان از ملل متحد خواستار کمک شده و از حکومت پاکستان طالب اسکالرشپ های خاص شدند تا زمینه تحصیل طب برایشان مهیا شود. احصایه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نشان می دهد که از آغاز جنوری تا اکنون نزدیک 30,000 مهاجر افغان به شمول کودکان از ایران اخراج شده و یا داوطلبانه به افغانستان برگشتند. این وزارت روزانه ارقام اخراج شدن و برگشت مهاجران افغان از ایران را نشر می کند که بر اساس معلومات آن در این مدت بیش از 12,500 تن از سرحد اسلام قلعه و نزدیک به 16,000 مهاجر افغان نیست از سرحد نیمروز وارد افغانستان شده. معلومات این وزارت نشان می‌دهد که بیشتر برگشت کنندگان و اخراج شدگان کسانی بودند که بدون خانواده و گونه قاچاقی به ایران رفته بودند و پس از برگشت برای دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. اخبار این ساعت منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. اردوی پاکستان چهارشنبه اعلام کرد که 4 منصوب امنیتی آن کشور در جریان یک حمله تروریستی در نزدیکی سرحد با ایران کشته شدند. به نقل از اعلامیه اردوی پاکستان، این رویداد در ساحه پنجگور ایالت بلوچستان به وقوع پیوسته است، ایالتی که همواره شاهد حملات جدایی طلبان بلوچ بر ضد مرزبانان و نظامیان پاکستانی بوده است. در اعلامیه آمده است که تندروان با استفاده از خاک ایران کاروان نیروهای امنیتی را که در امتداد مرز در حال گزمه بودند هدف حمله قرار دادند. اردوی پاکستان در این اعلامیه از مقامهای ایرانی خواسته است تا لانه‌های تروریستان را در داخل قلمرو خود محو کند. حکومت ایران تا اکنون در پیوند با این رویداد واکنشی نشان نداده است. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر چهارشنبه در کیف پایتخت اوکراین به شمول دنیس مونانتیرسکی وزیر داخله اوکراین و چندین مقام بلندپایه دیگر این وزارت حداقل 18 نفر کشته شدند. با گفته ایهور کلیمنکو رئیس پلیس ملی اوکراین، این حادثه در ساحه برواری در حومه شرقی شهر کیف در نزدیکی یک کودکستان رخ داد و در اثر سقوط هلیکوپتر 2 کودک نیز کشته شدند. تا اکنون مشخص نیست که چی چیز سبب سقوط هلیکوپتر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حادثه را تراژدی ناگوار خوانده است. از سوی هم با وجود شکست‌های پیهم نظامی روسیه در جنگ آن کشور با اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا کرد که مسکو در این جنگ بدون شک پیروز خواهد شد. پوتین به تاریخ 24 فوریه دستور تهاجم نظامی بر اوکراین را داد و آن را عملیات ویژه نظامی خواند و گفت که بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به خاطر دفاع خودی اقدام به این کار کرده است. اما کشورهای غربی و ملل متحد ضمن رد این ادعای روسیه گفتند که مسکو ماده 2 منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده است که کشورهای عضو این سازمان را از تهدید یا استعمال قوا برای حل بحران‌ها و مناقشات باز می‌دارد. پوتین چهارشنبه هنگام صحبت با کارگران یک کارخانه تولید میزایل در سنت پیترزبورگ گفت که با وجود شماری از شکست‌های نظامی پیروزی تضمین شده است و من در آن شک ندارم. با سلسله تلاش ها برای بهتر شدن روابط بین ایالات متحده و چین، جنت ایلن وزیر مالیه ایالات متحده چهارشنبه با لیو هی همتای چینی خود دیدار کرد و متحد شد که برای مدیریت اختلافات و جلوگیری از تبدیل شدن رقابت به درگیری تلاش خواهد کرد. وزارت مالیه ایالات متحده در بیانیه گفته است که هر دو طرف توافق کردند تا در مورد مسائل مربوط به تأمین مالی مبارزه با تغییرات اقلیم همکاری بیشتر داشته باشند و هر دو از تلاش کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به انرژی پاک حمایت کنند. ایالات متحده و ترکیه به تعقیب رفع اختلافات هستند که سالها روابط دو جانب را تیره کرده است، اما هنوز پیشرفتی در حل اختلافات بر سر حمله روسیه با اوکراین و گسترش ناتو که روابط بین متحدان را تیره کرده است گزارش نکردند. در نشستی در واشنگتن، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه که به این کشور سفر کرده بود از همکاری میان کشورهای خود تمجید کردند، اما در اظهارات کوتاه قبل از دیدار آنها هیچ یک از آن به طور مشخص و اختلافات خود در مورد الحاق فنلاند و سویدن به ناتو اشاره نکرد. اداره جو بایدن هشدار می‌دهد که اگر کانگرس ایالات متحده اقدام بر وقت انجام ندهد، دولت فدرال نمی‌تواند صورت حساب‌های خود را تا ماه جون پرداخت کند. این هفته وزارت خزائن ایالات متحده اعلام کرد که اقدامات فوق‌العاده را برای جلوگیری از رسیدن به سقف قروض و ادامه تأمین مالی دولت تا اوایل جون اتخاذ خواهد کرد. و بالاخره این که لوسیل راندون، مسنترین فرد شناخته شده جهان که یک راهبه بود، روز سه شنبه 17 جنوری در سن 118 سالگی درگذشت. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، به دنبال اثرگیری ارسال کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل می‌گوید که این کمک‌ها بر بازار ارز افغانستان تأثیر مثبت دارد. کارشناسان امور نیز می‌گویند که در صورت کمبود از آر به ویژه دلار، ارزش نرخ افغانی افت خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش تقدیم شما می‌کنیم.
بانک مرکزی افغانستان که تحت اداره طالبان است، روز شنبه از آغاز دوباره کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان خبر داد و گفت یک بسته 40 میلیون دلاری به تازگی به کابل رسیده است. اکنون حاجی عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل، روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت کمک‌های نقدی که زیر نام امداد بشری به افغانستان ارسال می‌شود، واقعاً بر زندگی افغان‌ها تأثیرات مثبت داشته است. آقای زیرک افسود: اقتصاد وطن ما خراب است، مشکلات اقتصادی داریم، بحران اقتصادی هست، بنابراین به هر اندازه کمک بیشتر باشد به همان اندازه تأثیرات بیشتر خواهد داشت. همچنان باید بگویم این کمک بر ارزش پول افغانی بسیار تأثیرات مثبت دارد و تأثیرات مثبت گذاشته است. به گفته سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل، در جریان سه هفته که کمک‌های بشری متوقف بود، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار 1.5 تا 2 افغانی کاهش یافته بود، ولی با ارسال دوباره این کمک‌ها بار دیگر بازار ارز از دلار مشبوع شده است. او گفت:
فعلا نرخ دلار تقریبا 89 افغانی و 20 پول است در مارکت و دلار در مارکت هستن و افغانستان بانک هم وقتاً به وقتاً مارکت در نظر گرفته و مارکت دلار ارزه می نماید.
این در حال است که هفته گذشته یک دلار به 90 افغانی و 30 پول در سرای شاهزاده کابل معامله می شد. در همین حال بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که 15 میلیون دلار را به طور لیلام می فروشد. این بانک با نشر اعلامیه‌ای از شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته تا در داوطلبی خرید این مبلغ دلار شرکت کنند. از سوی هم تحلیلگران اقتصادی ورود کمک‌های نقدی را بر ارزش افغانی در برابر ارز خارجی مؤثر می‌دانند. محمد محفوظ فقیری، یکی از این آگاهان اقتصادی به صدای آمریکا، گفت که افغانستان یک کشور وارداتی است و کاهش ارزش پول ملی این کشور منجر به بلند رفتن بهای کالاها و مشکلات دیگر اقتصادی خواهد شد. به همین دلیل این کمک‌ها تأثیرات عمیق را در ابعاد مختلف اقتصادی می‌تواند داشته باشد.
کاهش ارزش پول ملی منجر به بلند رفتن قیمت‌ها و به ادامه ازو باعث مشکلات زیاد اقتصادی میشه و این کمک‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌تونه تأثیرات در قسمت ثبات ارزش پول افغانی داشته باشه.
ایثار رضایی، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت اقتصاد افغانستان پس از سقوط نظام جمهوری و هم‌اکنون رکود عمیق را تجربه می‌کند. از هر طرف بالای اقتصاد این کشور فشار وجود دارد و از همین رو قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. رضایی گفت که با کاهش قدرت خرید مردم به چاپ پول جدید نیاز نیست، پولهای موجود در بازار کفایت میکند و ارزش پول افغانی نیز چندان متاثر نمیشود. اما این استاد اقتصاد تاکید کرد
چنانچه این کمک ها قطع شود، مطمئنن تجربه تلخ سال گذشته دوباره تکرار خواهد شد، پول افغانی ارزش خود را سریعا در مقابل ارزهای خارجی از دست خواهد داد، چون افغانستان صادرات قابل توجه ندارد که بتواند ارز مورد نیاز خود تامین بکند از طریق صادرات، و یا درآمدهای خارجی دیگری هنوز قابل توجه نیست که بتواند از طریق فروش منابع سرمایه‌ای یا منابع زیرزمینی خود افغانستان بتونه به خارج از کشور صادر بکنه و ارز مورد نیاز خود تامین بکنه.
این در حال است که یونما به تاریخ 9 جنوری گفت که از ماه دسامبر 2021 به این طرف حدود 1.8 میلیون دلار پول نقد به هدف انجام فعالیت‌های این سازمان و دیگر نهادهای بین‌المللی به افغانستان انتقال داده شده است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در رأس یک هیئت بلندپایه این سازمان به کابل رفت تا درباره وضعیت زنان و دختران با طالبان گفتگو کند. این بلندپایه‌ترین هیئت سازمان ملل متحد در رأس یک هیئت بلندپایه این سازمان به کابل رفت تا در مورد وضعیت زنان و دختران با مقام های طالبان دیدار و گفتگو کند. گزارش را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید امینه محمد معاون منشی عمومی ملل متحد با سیما بهوس رئیس بخش زنان این سازمان و خالد خیری معین سیاسی منشی عمومی ملل متحد به کابل رفتند. این مقامات عالی رتبه سازمان ملل متحد در حالی از کابل دیدن میکنند که محدودیت های وضع شده حکومت طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان هنوز پا بر جاست. بر اساس توییت حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، این هیئت با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرده که متقی در صحبتهایش از رهبری این هیئت خواستار تحویل دهی کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد به طالبان شده است.
وزیر بهرنی و چارو دی وزیر په توګه هم باید تاسو ته قناعت درکم، هم خپل حکومت ته و ملت ته استاس را تو وایسته کوم هغه اقدامات چې نړیوال ټولنې کړي دي او خپل مشرانو ته خپل ولست قناعت ور باندې ورکم. په افغانستان بندیزونه لګیدلې دي، په بانکي سکتور باندې بندیزونه پراته دي، تجارانم له یو عالم مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی د غذایی موادو د سون موادو پر وړلو کې پیسې نسی انتقالولای. همدارنګه د تعلیم موضوع ده، کدلته 1 میلیون شاګردان تعلیم نه به برخې دي، دا 9 میلیون چې په تعلیم بوختي لدی سره ولې مرسته نه کیږي، دا قوم بشر ده، دا قوم اړتیا لري.
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک پست توییت از دیدار با این هیئت در صفحه توییترش خبر داده و بر اهمیت گفتمان ملی برای تامین صلح و ثبات پایدار در کشور تاکید کرده است. این هیئت قبل از رسیدن به کابل با مقامات سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی در انقره با نمایندگان زنان افغان در اسلام آباد ملاقات های داشتند و با نمایندگان و سفیران برخی کشورها در دوحه نیز ملاقات کردند. در این ملاقات ها روی ایجاد یک رای حل دائمی به مشکل افغانستان و اهمیت نقش ملل متحد در رساندن کمک ها به مردم افغانستان تاکید شده است. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از طالبان به خاطر ممنوعیت تحصیل و کار زنان افغان انتقاد کرده و این تصمیم حکومت طالبان را مغایر با اسلام خوانده است.
اینکه یک دختر ایرانی با مرگ طبیعی از دنیا رفت باعث تأسف ما شد، اما حقیقت این است که مداخله گران خارجی و فضای مجازی و رسانه‌ای غرب یک هجمه سازماندهی شده ای رو با اهداف سیاسی و امنیتی خاص علیه جمهوری اسلامی ایران ترتیب داد.
در همین حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر دیروز سه‌شنبه در اظهاراتش در مجمع جهانی اقتصادی در داووس سوئیس گفت که اقدامات اخیر اداره بر رهبری طالبان در افغانستان بسیار مایوس کننده است، اما تاکید کرد که دوحه تعامل خود را با طالبان ادامه می دهد. وزیر خارجه قطر افزود که تعامل با طالبان کار ساده ای نیست، اما تاکید کرد که تلاش در این راستا از اهمیت زیاده برخوردار است. این در حال است که هنوز هم محدودیت ها بر آموزش و کار زنان در افغانستان وجود دارد و آخرین اقدام طالبان در اواخر دسامبر 2022 مبنی بر منع کار زنان در سازمان های غیر حکومتی داخلی و خارجی موجب انتقادهای گسترده بین المللی شده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آواز ما را از برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در ملاقات میان مارک روتی صدر اعظم هالند و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در قسمت حمایت هالند از محدودیت های امریکا بر صادرات تکنولوژی ساختن چپ به چین پیشرفت صورت نگرفت. این مسئله یکی از استراتژی های کلیدی واشنگتن علیه بیجینگ است. گزارش صدای امریکا را از قصر سفید همکارم ژیلا نوری به توجه شما میرساند.
چپ های کوچک نیمه خودکار کلید اصلی در میدان مبارزه برای قدرت طلبی در عرصه تکنولوژی محسوب می شود. ایالات متحده می خواهد برای شرکت های چینی دسترسی به این چپ ها را دشوار بسازد. رئیس جمهور بایدن تلاش دارد تا رهبران کشورهای متحد امریکا و شمول هلند را قانع بسازد که از ممنوعیت امریکا بر صادرات چپ به چین حمایت کنند.
با ما یک جا با هم کار میکنیم تا حوزه اقیانوس آرام آزاد و باز بماند و صادقانه بگویم در برابر چالش های چین رسیدگی میکنیم. بسیار ساده، ما شرکت ها و کشورها را با دیدگاه ما از آینده با هم مرتبط میسازیم. به همین خاطر امروز خوشحالم که برای عمیق ساختن روابط و دسترسی به منابع زنجیره‌ای برای تقویت همکاری‌های بین قاره‌ای تلاش نماییم.
حالا مرکز تولید ASML تولید کننده پیشرفته‌ترین نوع سیستم‌های خودکار است که کارت‌های چیپ پیشرفته می‌سازد. رئیس جمهور بایدن از هالند خواست از ممنوعیت کارت‌های چیپ چینی که ماه اکتبر وضع شده است حمایت کند. اما در ملاقات با رود صدر اعظم هالند پیشرفت در درس صورت نگرفت.
ما هیچ کدام از متحدین و شرکای خود را دور نمی‌سازیم. با آنها از نزدیک مشوره می‌کنیم و آنها تصمیم خود را می‌گیرند.
تلاش های ایالات متحده برای قطع نیازهای تکنولوژی به چین در دوره ترامپ آغاز شد. بایدن تلاش میکرد تا متحدین و خصوص کشورهای کلیدی که شرکت های منابع زنجیره‌ای صنعت تکنولوژی دارند از او حمایت کند. هفته گذشته صدر اعظم ژاپن گفت او از تلاش های بایدن حمایت میکند، اما با وضع محدودیت های مشابه موافق نیست.
این مسئله یک تغییر بزرگ است و نیاز به هماهنگی کشورها دارد، به خاطر که روی وضعیت پیچیده زنجیره اجناس که دنیا را میچرخاند تاثیرگذار است. این یک نوآوری بزرگ و وصل کردن دوباره است و همین خاطر جزئیاتی در تغییر استراتژیکی وسیع وجود دارد که باید حل گردد.
در این حال صدر اعظم روت از مسئله تولیدات نیمه خودکار یادآوری نکرد، اما بیشتر روی تهاجم روسیه بر اوکراین صحبت نمود و گفت متحدین ناتو در حمایت از کیف با هم کار میکنند.
و بیایید با هم امسال در تماس نزدیک بمانیم. امیدوارم که همه چیز قسمی پیش برود که برای اوکراین قابل پذیرش باشد.
در ماه جولای کنگرس امریکا لایحه چپس را تصویب کرد که به اساس آن 52 میلیارد دلار برای رشد تولیدات نیمه خودکار داخلی، طراحی و تحقیق فراهم گردد. بیجینگ نیز سرمایه گذاری های زیاد را در نرسه نموده است. در سال 2015 برنامه های خود را برای سرمایه گذاری حدود 1.4 میلیارد دلار را در راستای تکنولوژی پیشرفته به هدف رسیدن به 70% خودکفایی الی سال 2025 برای تولید وسایل نیمه خودکار اضافه کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ایالات متحده امریکا در اوایل ماه جنوری یک روند جدید پذیرش مشروط بشر دوستانه را اعلام کرد که نظر بر این اقدام برخ از مهاجرین از کیوبا، هایتی و نیکاراگوا می توانند تا به طور موقتی در ایالات متحده زندگی و کار کنند و همچنان شرایط پذیرش برای ونزوئلایی ها نیز تمدید می یابد. برخ از مهاجران امریکای مرکزی استدلال می کنند که آنها نیز باید واجد شرایط برای کمک های بشر دوستانه مانند دیگران شوند. صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را من رویا زمانی به توجه شما می رسانم. به دنبال تصمیم حکومت بایدن برای تمدید مشروط ویزای بشردوستانه به برخی از اتباعی کیوبا، هایتی و نیکاراگوا، مهاجرین این کشورها در سرحد مکسیکو برای ورود به ایالات متحده آمریکا خوشبین هستند. مارکو جول هنری مهاجر هایتی است.
اگر ما بتوانیم این کار را از هایتی انجام دهیم، این یک چیز بسیار مهم و بسیار مرتبط برای ما خواهد بود.
همچنان نتاشا سورگی مهاجر هایتی است.
من احساس خوبی دارم چون از هایتی هستم و به نمایندگی از همه مردم هایتی که اینجا هستن احساس رضایت می کنم.
بر اساس این برنامه پذیرش مشروط بشردوستانه، 30,000 مهاجر ماهانه از این 3 کشور و همچنان ونزوئلا می توانند که درخواست برای ورود به ایالات متحده دهند و اجازه کار داشته باشند. اما برای آنان که درخواست پناهندگی سیاسی می کنند، فرمه ها و طی مراحل این روند مختلف بوده و در مدت زمانی که اسناد آنان طی مراحل می شود، باید توسط یک شخصی که تابعیت آمریکایی داشته باشد حمایت مالی شود. اما سایر مهاجرین از امریکای مرکزی میگویند که بر اساس این قانون آنان در حاشیه رانده شدند. ولماز وازگر از هندوراس است.
آنها باید به ما نیز فرصت ورود را بدهند، زیرا که بسیاری از مهاجران امریکایی مرکزی به دلیل امنیت و فقر بیش از حد فرار کردند.
ارس موترز مهاجر سالوادور است.
ما لایق کار کردن هستیم و هدف ما این است که کار کنیم تا بتوانیم زنده بمانیم.
فورتین لوپز بلکسر، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر مستقر در مکسیکو، از روند جدید مهاجرت استقبال میکند.
حق مهاجرت یک حق انسانی است و حفاظت از مهاجران نیز یک حق است. این یک نوع حفاظت است، زیرا ما میدانیم که وقتی آنها مهاجرت غیر قانونی میکنند، با یک سلسله نقض‌های حقوق بشری توسط مقامات و توسط مردم مواجه میشوند.
این مدافع مهاجرین میگوید که این سیاست‌های جدید مانعی را بودن، سوء استفاده ها و حتی مانع مرگ مهاجرین میشود. او معتقد است که سفر اخیر رئیس جمهور جو بایدن به سرحد نشان دهنده نگرانی او از اوضاع مهاجرین است.
این مشکل دیگر یک جانبه دیده نمی شود. این مشکل حالا چند جانبه است. در میان هر دو کشور و تمام کشورهای این قاره این مشکل دیده می شود. پیش از این تنها به عنوان یک مشکل ایالات متحده و مکسیکو دیده می شد و حالا دیگر این گونه نیست.
ویزای مشروط بشردوستانه به مهاجرین اجازه می دهد تا درخواست پناهندگی دهند و از مزایای بشردوستانه این کشور در زمان اقامت خود در امریکا مستفید شوند. اما در صورتی که درخواست آنان برای پناهندگی به ایالات متحده قبول نشود، بر اساس اظهارات وزارت امنیت داخلی این کشور، باید این مهاجرین امریکا را ترک کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزیر خارجه قطر گفته است که اقدامات اخیر اداره به رهبری طالبان در افغانستان بسیار مایوس کننده است، اما تاکید کرده که دوحه تعامل خود را با طالبان ادامه می دهد. شیخ محمد ابن عبدالرحمن السانی گفته است که تعامل با طالبان یگانه راه برای پیشرفت و تغییر در افغانستان است. در این مورد سحر عظیمی مصاحبه را با عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
طالبان ادعا میکنن عملکردشان طبق نظام شریعت اسلامی در افغانستان هست. توجیه عملکرد این گروه از سوی وزیر خارجه قطر به نظر شما به چی مفهوم است؟
سلام به شما و بینندگانتون. خب قطر یک موقف ویژه قرار داره، به این معنا که نه تنها که کشوری است که منافع خاصی داره در منطقه و نقش تحصیل کننده را بازی کرده در خلال سالهای اخیر، قسمی که دیدیم و دفتر طالبان در اونجا گشایش پیدا کرد و هنوزم فعال است و نمایندگان بسیاری از کشورهایی که به موضوعات افغانستان علاقه دارند در اونجا از لحاظ دیپلماتیک حضور دارند. ولی این را فراموش نکنیم که حافظ منافع ایالات متحده هم است در ارتباط با قضای افغانستان. لحاظا من فکر میکنم چیزایی که میگویند در ارتباط با موضوع تعبیر و تفسیر و موضوعات شریعت. من فکر می‌کنم نه تنها حرف قطر است بلکه حرف بشری است که شورای تمامی کشورهای اسلامی است. حتی ایران در گزارش شما آمد گفته که چیزهایی که در افغانستان میگذره بازی محدودیتهایی که وضع شده البته با موضوعات اسلامی و شریعت در تضاد قرار داره. لحاظا یک موضوعی است که باید با طالبان در میان گذاشته شده. طالبان بین خود باید سر از این موضوع باز هم به یک تفسیر واحد برسن که نه تنها واقعیت ها را بیان بکنه و تفسیر باشه که قابل قبول مردم افغانستان و جامعه اسلامی جوامع اسلامی باشه بلکه جهان همچنان.
شما به جوامع اسلامی هم اشاره کردین. چند پیش ما شاهد واکنش سازمان کشورهای اسلامی در قبال برخورد طالبان و مردم افغانستان بودیم. چرا به نظر شما قطر به عنوان یک کشور اسلامی رویکرد دو پهلو در مقابل طالبان داره؟ به نظر شما منفعت قطر از حضور طالبان و یا قدرت حضور طالبان در افغانستان چی می باشن؟
من فکر نکنم که قطر بازی دو پهلو یا موقف دو پهلو داشته باشه. من فکر میگم قطر از جمله کشورهای است، اما قطر نیست، البته کشورهای دیگه هم است که امروز در افغانستان حضور نسبی دیپلماتیک نیمه دیپلماتیک دیفاکتو دارن. گفتم محافظ منافع امریکاست، دفترش طالبان در اونجا است، نقشی را بازی میکنه که از یک طرف وزیر خارجهش مایوسیت و ناامیدی خود اظهار کرد در داووس، از طرف دیگر به این عقیده هستن که حل مشکل از طرف که گفتمان و تعامل صورت میگیره، چیزی که یک ایده هم افغان ها به این فکر هستن، یک ایده در منطقه همچنان و در جهان به می فکر هستند. لحاظا او نقش از گذشته ها بازی کرده تا به امروز و من فکر میکنم برای حل مشکلات افغانستان ایجاد میکنه که کشورهای اسلامی نقش بارستر بازی کنند. من فکر میکنم که نه تنها در سطح حکومت ها بلکه در سطح امکان داره که سازمان های مدنی و اسلامی هر قدر تعامل با طالبان بیشتر شود تا موضوعات به نتیجه واحد برسه و مشکلات برای حل مشکلات و تفسیری که از شریعت وجود داره به نتیجه واحد برسیم، این و برخوردها مفید خواهد بود و باید دوام بکنن.
اصلاحات این مقام ارشد قطر در حال بیان میشه آقای صمد که یک هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد روز گذشته هم به کابل رفته تا در مورد آپارتاید جنسیتی که طالبان ایجاد کردن نگرانی خود بیان کنه. به نظر شما این دیدارها نتایج تغییر دهنده‌ای در پی خواهد داشت؟
امیدوار هستیم که داشته باشه، مخصوصا که در رأس یک معاون سازمانی ملل متحد که خانم مسلمان تبار از خودش و یک هیئتی که در او چندین خانم مسلمان تبار دیگه هستن، امی پیام واضح را به طالبان ارائه کنه. ولی مشکل در داخل خود افغانستان است، مشکل در داخل خود طالبان است، یک سوالی است که باید حل شود. در عین زمان فراموش نکنید که یک میتونه که جزء یک بازی هم باشه برای اینکه فشار وارد شود برای شناسایی رسمی، چون طرف مقابل که جامعه بین المللی باشه از یک نیم سال به دین سو بعد از اینکه قطعنامه 2593 ملل متحد صادر شد حاضر نیست تا طالبان به رسمیت بشناسه. لحاظا من فکر میکنم که اصل خود جنجال در قسمت موضوع شناسایی رسمی و دیپلماتیک طالبان است.
پرسش آخر به خاطر جنبنده بحث میپرسم آقای صمد، طالبان بارها گفتند که به فشارهای جامعه جهانی تن نخواهند داد. به نظر شما سفر مقام های خارجی به کابل مانند سفر معاون منشی عمومی ملل متحد خوشبین هستین که تاثیرگذار باشه یا مثل گذشته خواهد بود به نظر شما؟
خب هنوز پیش از وقت است بگویم که تا چی اندازه تاثیرگذار است، ولی تا به حال ما دیدیم که تاثیرگذاری اندک بوده، در بسیاری موارد حتی محدودیت‌ها بیشتر شده، ولی چاره دیگر هم وجود نداره جز ای که از اطراف و اکناف مختلف مخصوصا از کشورهای اسلامی و از سازمان‌های بین‌المللی موضوع افغانستان پیگیری شود و او رسیدگی شود، چون رکن عمده مردم افغانستان هستند و وضع اقتصادی وضع رقابت اقتصادی مردم افغانستان است، وضع رقابت زن و دختر افغان است که بالایش محدودیت های وضع شده که از هیچ نقطه نظر قابل قبول نیست و برای ازی باید چاره جویی شود. چاره جویی باید از طریق دوام گفتمان و فشارهای سازنده و فشارهایی که موثریت داشته باشه باید صورت بگیرن.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.